سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. در صدر مطالب خبری ما می شنوید که مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند که 130 تن از جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی کود کشته شدند و قماندان قلوردوی 207 ظفر به مخالفان مسلح دولت در غور هشدار می دهد که اگر از جنگ دست نکشند سرکوب خواهند شد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. نخست خبرهای مهم افغانستان و جهان با فرشته ندا.
ریاست اجرایی می گوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده قوی دارد. مسئولان فرقه 20 پامیر در کندوز می گویند در نتیجه حملات طیاره های بی پیلوت نیروهای ناتو در ولسوالی چهاردره این ولایت 16 طالب کشته شدند. گزارش ها از سومالیا می رسانند که در حمله بر یک هتل توسط گروه تندرو الشباب در موگادیشو حداقل 11 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. ریاست اجرایی می گوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده قوی دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با نشر پیامی به مناسبت از روز همبستگی جهانی مبارزه با مواد مخدر گفته است که باید در این راستا مبارزه همه جانبه صورت گیرد
و ما هم مسئولیت خود داریم و تمرکز ما روی مسئله بحث یکی از اولویت ها نه تنها در سطح وزارت مبارزه با مواد مخدر بلکه در سطح برنامه های عمومی دولت میتانه در این راستا ما را کمک کنه.
آقای عبدالله همچنان گفته است که امروز نه تنها افغانستان در بخش تولید و قاچاق مواد مخدر با مشکل مواجه بوده بلکه اعتیاد صدها هزار جوان در این کشور نیز یک چالش جدی است. مسئولان فرقه 20 پامیر در قندوز میگویند در نتیجه حمله طیاره‌های بی پیلوت نیروهای ناتو در ولسوالی چهاردره این ولایت 16 طالب مسلح به شمول یک قماندانشان به نام ملا جنت کشته شدند. غلام حضرت خانگوی این فرقه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طالبان شب گذشته در منطقه قشتپه این ولسوالی کشته شدند. در یک خبر دیگر از ولایت قندوز غلام حضرت کریمی سخنگوی فرقه 20 پامیر میگوید در نتیجه عملیات تصفیهوی نیروهای افغان در ولسوالی در قد ولایت تخار 7 طالب مسلح به شمول یک قماندان آنان به نام ملا رحیم زخمی گردیدند. آقای کریمی میگوید که در این عملیات که هنوز هم ادامه دارد با افراد ملکی و نیروهای دولتی آسیب نرسیده است. از سوی حمزه به الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا میکند که در این عملیات 7 تن از نیروهای پلیس کشته و 6 تن دیگرشان زخمی گردیدند، اما کریمی این ادعای طالبان مسلح را رد میکند. قماندان گارد خاص معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید منطقه استراتژیک آستانه در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شده است. جنرال عبدالستار قاسمی دیروز گفت عملیات تصفیهوی تحت رهبری عبدالرشید دوستم در استقامت دشت لیلی و ولسوالی دولت آباد از 3 روز به این سو ادامه داشته است. او افزود که در نتیجه این عملیات تاکنون بیش از 100 تن طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین به حکومت پیوستند و نزدیک به 100 قریه در ولسوالی های دولت آباد، شیرین تگاب و خواجه سبز پوش تصفیه شدند. و این هم نرخ برخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 68 افغانی و 90 پول، 1 یورو 76 افغانی و 15 پول، 1 پوند 99 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 15 پول، 1000 تومانی 1000 درهم 18 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 649 افغانی. ادامه خبرها. گزارش ها از سومالیا می رسانند که در حمله بر یک هتل توسط گروه تندرو الشباب در موگادیشو حداقل 11 تن کشته شدند. مقام ها گفتند که نیروهای امنیتی پس از آن هتل ناسوها بلود را دوباره تصرف کردند که مردان مسلح دیروز پس از هجوم بر این هتل شماری از افراد را گروگان گرفتند. به اساس گزارش کشته شده ها شامل محافظین امنیتی، غیر نظامیان و مهاجمینند. گروه الشباب مرتبط با القاعده القاعده مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. جنگجویان کم از کم 8 سرباز شبه نظامی هندی را در یک کمین کشته و 20 تن دیگرشان را زخمی کردند. رویداد دیروز از مرگبارترین حملات امسال بود که در منطقه کشمیر تحت کنترل هند رخ داد. گروه تندرو لشکر طیبه مستقر در پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. فعالیت لشکر طیبه در سال 2002 میلادی پس از آن ممنوع شد که این گروه به دست داشتن در حمله بر پارلمان هند دخیل دانسته شد. هند این گروه را به خاطر دست داشتن در حملات مرگبار سال 2008 میلادی بر شهر ممبئی که جان 164 نفر را گرفت مقصر شناخته بود. بیش از 2 میلیون بریتانیایی خواهان برگزاری همه‌پرسی دومی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند. مردم در این درخواست آنلاین عنوانی پارلمان بریتانیا گفتند که حکومت باید این را مد نظر بگیرد که اگر آرای ماندن یا ترک کردن کمتر از 60% باشد، به اساس میزان مشارکت کمتر از 75% باید همه‌پرسی دومی برگزار شود. در همه‌پرسی 23 مای جون در بریتانیا 52% به ترک اتحادیه اروپا رأی دادند و میزان مشارکت مردم از 46 میلیون واجد شرایط رأی دهی 72% گزارش شد. پارلمان مکلف است تا درخواست هایی که بیش از 100 هزار امضا داشته باشد را مورد بحث و بررسی قرار دهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در قریه در شرق سوریه 10 تن در حمله های هوایی کشته شدند. این سازمان مستقر در لندن گفته است قریه القریه در ولایت دیرالزور هدف قرار گرفته که در نتیجه 47 تن به شمول 31 غیر نظامی کشته شدند. این قریه تحت کنترل گروه دولت اسلامی است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه گفته است هنوز مشخص نیست که 16 تن دیگر غیر نظامی بودند یا جنگجویان گروه دولت اسلامی. همچنین مشخص نیست که آیا این حمله ها توسط تیره‌های جنگی سوریه یا روسیه انجام شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و هفت دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. خبرهای مهم افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. مقام‌ها در ولایت ننگرهار از وارد شدن تلفات سنگین و داعش در ولسوالی کود خبر می‌دهند.
تقریباً 101 کسان دشمن به منزل
آمدند. هشدار قماندان قلوردوی 207 ظفر به طالبان در ولایت غور.
کسایی که به پروسه صلح میان بیان صلح یا غیر از اونها بعد در سرزمینی که هستن بعد کشته شود. حالا ما آمدیم به تعقیب طالب آمدیم اینجا.
آنچه موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در کاپیسا خوانده می شود میان باشنده های این ولایت نگرانی آفریده است.
کسی کشته میشه، کسی باخساس شنه میکنه. زیاد شدن افراد مسلح غیر مسئولیت.
از طرف شبا میگردن، از طرف روزا میگردن. پس ما دولت چیست که این نمی مردم اتفنگاش جمع کنه.
روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند؟ برخی از این روزنامه ها را در ادامه برنامه ورق میزنیم. برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم می کند. مقام های ولایت ننگرهار می گویند که 130 تن از جنگجویان وابسته به داعش در ولسوالی کود کشته شدند. والی و قماندان امنیه ننگرهار همچنین در یک نشست خبری در جلال آباد گزارش ها در مورد به گروگان گرفته شدن زنان و کودکان در ولسوالی کوت را رد کردند. در این حال مردم عادی در این ولسوالی از حکومت می خواهند که علیه جنگجویان وابسته به داعش اقدامات جدی تر کند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
والی ننگرهار میگوید در جریان درگیری در ولسوالی کوت به جنگجویان وابسته به داعش تلفات سنگین وارد شده است. سلیم خان کندوزی در یک نشست خبری دیشب در جلال آباد ارقام تلفات را برشمرد. تا کنون تقریباً 131 تن از جنگجویان دشمن از بین رفتند. 36 تنشان در جنگ مستقیم و 95 تن دیگر در حمله های هوایی کشته شدند و دشمن ضربه قوی وارد شده است. آقای کندوزی همچنین گفت که در این جنگ که شب جمعه آغاز شد 12 تن از نیروهای افغان هم کشته و 18 تن دیگرشان زخمی شدند. پیش از این عبدالله خان حبیبی وزیر دفاع افغانستان دیروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه گفت کوت به زودی از حضور افراد مربوط به گروه داعش پاکسازی خواهد شد. او همچنین گفت که این گروه شمار از افراد را به شمول زنان و کودکان به جای نامعلوم بردند. اما والی ننگرهار دیشب چیز دیگر گفت. یک موضوع این بود که داعشیان در ولسوالی کوت شمار از زنان را به گروگان گرفتند. این حقیقت ندارد. اصل قضیه این است که جنگ بسیار به شدت جریان داشت و دشمن با قوت بسیار بر منطقه حمله کرد. هر کس در حال فرار بود و در چنین حالت برخی از خانواده ها راه و مسیرشان را گم کرده بودند و به طرف دیگر رفته بودند که بعدن دوباره با هم یک جا شدند. او گفت جنگجویان وابسته به داعش به هیچ چیز احترام ندارند، نه به کودک، نه به زن و نه هم به مسجد. اما او تصریح کرد که هیچ زن و کودک به گروگان گرفته نشده است. زرورخان زاهد قماندان امنیه ننگرهار هم در همین نشست خبری دیشب گفت که هیچ کس به گروگان گرفته نشده است. او از افزایش نیروهای امنیتی در کوت هم خبر داد. در ولسوالی کوت علاوه بر تشکیل پلیس ملی در آنجا 200 پلیس محلی را هم اضافه کردیم که به خواست خدا گلیم دشمن را جمع خواهند کرد. درگیری مردم عادی را با مشکل روبرو ساخته است. خواست نوراغا یک باشنده محل از رهبران حکومت افغانستان این است.
نو اشرف غنی از منگه دا خواهش داده دی حکومت نه. چی یاد د دای غم وکیو کده دی غم نشی کوله منګه دی په افغانستان د زلمیان د بچی د ماشومان د زنانې په موجنی استفاده وکي او که استفانه کوي نو بس ملادي وتړي او دغه دایش غم دی وخوري.
شنیدید که مقام ها در ننگرهار میگویند که به جنگجویان داعش در ولسوالی کوت تلفات سنگین وارد شده است. گزارش در این مورد با صدای یک باشنده ولسوالی کوت پایان یافت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 11:13 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. قماندان قلوردوی 207 ظفر به مخالفان مسلح دولت در ولایت غور هشدار داد که اگر از جنگ دست نکشند و به پروسه صلح یک جان نشوند سرکوب خواهند شد. جنرال محی‌الدین غوری این هشدار را دیروز در جریان بازدید از غور داد. آقای غوری هدف از این سفرش را ترتیب و تنظیم نیروهای امنیتی در زمینه سرکوب مخالفان مسلح دولت خواند. عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور گزارش می‌دهد.
گسترش دامنه ناامنی‌ها و همچنان حملات پی در پی مخالفین در ولسوالی پسابند که خسارات را نیز در طرفین درگیر وارد نمود، پای تورن جنرال مایدین غوری قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غربی کشور را در این ولایت و همچنان در ولسوالی پسابند کشاند. آقای غوری هدف از این سفرش را آمادگی و تنظیم نیروهای امنیتی برای حملات پاکسازی ساحات طالب نشین این ولایت عنوان نمود. وی میگوید که پیامش برای طالبان این است تا دست از خشونت برداشته و به پروسه صلح بپیوندند. در غیر آن، در هر جایی که به دست نیروهای امنیتی بیافتند باید کشته شوند.
کسایی که به پروسه صلح میان بیان صلح یا غیر از اون بعد در سرزمینی که هستند باید کشته شوند. این مسیج ما قبلا بوده که یک یادتان باشه تقریبا 8-9 ماه پیشتر در 400 امید پیام می بود. حالا ما آمدیم به تعقیب طالب آمدیم اینجا. آمدیم که به صلاح جناب ولی صاحب بشینین، بریم از ولسوالی خود دیدن کنیم و جمع جور قوا و وسایط خود بکنیم. علی از ما پایلوچ کردیم.
آقای غوری کرنو تشویش را مبنی بر سقوط ولسوالی این ولد رد میکند. در سخنرانیش به ولسوالی پسوند میگوید که آنها به زودترین وقت عملیات گسترده را به هدف سرکوب نمودن طالبان از مسیر ولسوالی تیوره به سمت این ولسوالی را اندازی خواهند کرد. وی همچنان هشدار میدهد که در این عملیات بر هیچ مخالف مسلح و همچنان حمایت کننده آن رم نخواهد شد. در همین حال یک تن از باشندای ولسوالی پسوند که از گرفتن این نامش خودداری میکند، خاطر نشان میسازد که از دو ماه به این سو جنگ در این ولسوالی جریان دارد که سبب مشکلات زیاد برای باشندای این ولد گردیده است.
مشکلات اینجا زیاده، بس هر چه مشکلات که ببینن، حتی ما به 5 کیلومتری رو هم فاصله ما امنیت نداریم که ما بریم یک جای برادر یک گزاره بکنیم، یک چیز بکنیم. حتی کشت و کشاورزی مردم کلا همه برادر سوخت، نی او رسید به اونی دیگه رسید، نی دیگه رسید دیگه میرسه در بابت مکاتب ما از غیر از تایبز خود ولسوالی تیرشه دیگه مکاتب کلا همه بسته.
قبل از این نیز مقامات حکومتی در غور از آغاز عملیات های پاکسازی مناطق این ولد از وجود مخالفین سخن گفته بودند، ولی به دلایل نامعلوم این کار صورت نگرفت. اما این بار قماندان قلوردوی 207 ظفر در زون غرب در حالی از اقدام یک عملیات تصفیهی سخن میگوید که از 40 روز به این سو طالبان برای تصرف ولسوالی پسوند چندین بار بر پوستهای امنیتی یورش بردند که با تصرف مقطعی برخی از این پوسته ها بر نیروی امنیتی تلفات نیز وارد گردید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
11:16 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه از رادیو آزادی بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل روی کدام موضوعات تمرکز کردند. نسیم شفق برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
کشتن و اذیت برخی افراد از سوی داعش در ولایت ننگرهار و بحث ها در مورد پروسه صلح از مطالب و تبصره های مهم روزنامه های چاپ امروز کابل است. وحشت داعشیان در ننگرهار، روزنامه سرنوشت سرمقالش را زیر همین عنوان نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که قتل، زخمی ساختن و گروگانگیری شماری از افراد ملکی در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار وحشت است و حکومت برای جلوگیری از آن اقدام لازم نکرده است. سرمقاله نویس نوشته که مقامات امنیتی افغان همواره ادعا می‌کردند که کمر داعش را در ننگرهار شکستند، اما داعش پس از وقفه بار دیگر در این ولایت فعالیت‌هایش را آغاز کرده است. سرمقاله نویس می‌گوید که نیروهای امنیتی باید در ساحاتی که تهدیدات داعش محسوس است حضور دائمی داشته باشند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که داعش در ولایت ننگرهار دست به جنایت زده و 24 خانه را به آتش کشیده است. در مطلبی در این باره آمده است که داعشیان در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار 3 زن و 4 کودک را کشتند و شماری از افراد ملکی دیگر را زخمی ساختند. نویسنده مطلب به عملیات جاری نیروهای امنیتی در ولسوالی کوت نیز اشاره کرده و گفته است که در این عملیات به افراد وابسته به گروه داعش نیز تلفات سنگین وارد شده است. روزنامه دولتی هواد در سرمقالش به بحث‌های جاری در مورد صلح پرداخته و گفته است کشورهای منطقه در حاشیه نشست شانگهای بر موفقیت پروسه صلح در افغانستان تاکید کردند. سرمقاله نویس می‌گوید که اگر تصامیم نشست سازمان شانگهای عملی گردد، امنیت در افغانستان تأمین شده و تلاش‌های صلح نیز نتیجه خواهد داد. نشست شش جانبه نسخه کهنه یا نقشه راه جدید. روزنامه سرخط در سرمقالش زیر این عنوان نوشته که ممکن ایران و هند نیز در گفتگوهای چهار جانبه صلح افزوده شوند. سرمقاله نویس به نقل از ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفته است که ایران و هند نیز در گفتگوهای صلح افغانستان اشتراک کرده و نشست چهار جانبه به نشست شش جانبه مبدل می شود. سرمقاله نویس می گوید که سهمگیری ایران و هند در پروسه صلح افغانستان مفید است. اما سرمقاله نویس گفته است که پروسه صلح زمان نتایج خوب در قبال خواهد داشت که کشورهای شامل در گفتگوهای صلح مانند آمریکا، چین و ایران فشارها بر پاکستان را افزایش دهند و این کشور را وادار سازند تا مراکز مخالفان مسلح را در خاکش بسته کند.
ش شماری از باشنده های ولایت کاپیسا در مورد آنچه موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت می خوانند ابراز نگرانی می کنند. آنها از مسئولان محلی می خواهند که در قسمت خل سلاح این افراد اقدامات جدی را روی دست بگیرند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
مردم در ولایت کاپیسا با ابراز نگرانی میگویند حضور گروه‌های مسلحی غیرمسئول در این ولایت افزایش یافته و امنیت محلات از این رهگذر با تهدید روبرو است. شکایت کنندگان از بابت روبرو بودن با خطر تهدیدات امنیتی میگویند سایه تفنگ آرامش را در محلاتشان برهم زده است.
اسمم نوروز، افراد مسلح غیر مسئولیت است. کسی کشته میشه کسی باخساسش نمیکنه. زیاد شده است افراد مسلح غیر مسئولیت. بسیار دیگه نه ماین میپرانن و نفر میکشن و دزدی میکنن و رزنی میکنن. این دم رای نفر میگیرن و شوا میگردن. فسق و فساد است. هیچ توجهی نیست. خواست ما امنیت است که امنیت برقرار بیاره.
بیبند و بیباری بسیار زیاد است. هر کس که سلاح داره اونما خودش یک پاچه است. گب زده که ایش نمیشه کلام. اگر اتا که عوام بزنه در زمینش میگه چپ که اونه او سلاح داره.
شماری از این باشندگان ولایت کاپیسا خواهان جلوگیری از این تهدیدات بوده و از حکومت محلی این ولایت میخواهند که تفنگ را از دست افراد غیر مسئول جمع آوری کنند.
اسم جان آقا از طرف شبان میگردن از طرف روزا میگردن روزم رای وکیل هستن شای بادو زیستن
نگرانی شب روزش نگرانی شب روز نگرانی در گشت گذار خواه من خواه دادل ما ترسیم ادمن میایه خواست ما دولت چیست که کار را میره بیاره اینمی مردم اتفنگاش را جمع کنه.
با این حال مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند نمیگذارند تا افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در این ولایت امنیت را در محلات مختل کنند. سید زاکر هاشمی آمر امنیت قماندانی امنی ولایت کاپیسا در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
ما خود میگردیم افراد مسلح غیر مسئول را نمیبینیم و هر زمانی که واو ساحات بر ما زنگ میزنه به آن واحد اقدام کردیم و اقدام میکنیم. انشاءالله متحد به ایگه پم هستیم که هر آن کسی که امن نظم ما را در ولایت کاپیسا اخلال بکنه وظیفه ماست که با او برخورد قانونی بکنیم.
شکایت از افزایش حضور افراد و گروه های مسلح غیر مسئول بیشتر در مناطق مرکزی کاپیسا از سوی مردم بلند شده است که ولسوالی ها و مناطق آرام گفته می شوند. زیرا در این مناطق فعالیت تخریبی مخالفین مسلح دولت بسیار ناچیز و اندک است.
در گزارش احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت کاپیسا در مورد نگرانی باشنده های این ولایت در خصوص موجودیت افراد مسلح غیر مسئول شنیدید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاسگزاریم. وزارت مالیه افغانستان میگوید که میخواهد تا این کشور عضویت بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا را به دست آورد. سخنگوی وزارت مالیه به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که وزیر مالیه این خواست را در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی در چین مطرح کرده است. کسب عضویت این بانک برای افغانستان از چی اهمیت و مؤثریت برخوردار است؟ نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
وزارت مالیه افغانستان می گوید به دست آوردن عضویت در بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا برای رشد اقتصادی کشور ارزنده و مهم است. اجمل حمید عبدالرحیمزه سخنگوی این وزارت به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی بانک جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرد. گفت خواست عضویت در این بانک را وزیر مالیه کشور در سفرش به چین مطرح کرده است. و ای می گوید هدف سفر این است که وزیر مالیه افغانستان در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی چین شرکت کند و همچنان موضوع مهم این است که وزیر مالیه در این نشست با رئیس بانک سرمایه گذاری و زیربنایی آسیا یا AIIB جهت به دست آوردن عضویت این بانک گفتگو کند. روز گذشته کلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان به منظور اشتراک در نشست سالانه جهانی انجمن اقتصادی عازم چین شد. انتظار می رود که در این نشست روی روابط اقتصادی افغانستان و چین و پروژه های بزرگ منطقه به خصوص تاپی، کاسا 1000 و روی عضویت افغانستان در بانک سرمایه گذاری و زیربنای آسیا بحث شود. بانک سرمایه گذاری و زیربنای آسیا 37 عضو دارد و در سال 2015 در چین آغاز به فعالیت کرد و روی پروژه های زیربنایی و دادن قرضه بیشتر می پردازد. از سوی هم شمار از آگاهان اقتصادی هرچند کسب عضویت افغانستان در نهادهای معتبر اقتصادی جهانی را مفید می خوانند، اما تاکید دارند که قبل از همه باید روی زیربناهای اقتصادی داخلی کشور تمرکز شود. تاج محمد اکبر یکی از این آگاهان:
ما در داخل افغانستان یک سلسله مسائل بسیار جدی را داریم. مثلا اول ما خود موضوع زیربنا هاست، موضوع دیگه از این که ما چطور ما میتونیم که نمی روند رشد تسریع ببخشیم.
این میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان برای تولیدات داخلی تحرک اقتصادی کشور را تشکیل میدهد، زمینه مناسب را فراهم نکند و در پالیسی های اقتصادی اش تغییرات به وجود نیاورد، کسب عضویت در سازمان های معتبر اقتصادی چندان مفید نخواهد بود.
یک مقام معارف ولسوالی قرقین جوزجان میگوید خیزش آب دریای آمود چندین مکتب را تهدید میکند. حق نظر قرقین عضو نظارت ریاست معارف ولسوالی قرقین روز گذشته به رادیو زولی گفت مکتب متوسط جوی سرای، مکتب مرکزی مخدوم قلی فراغی و لیسه زکور دینار در معرض خطر هستند. عالم رحمانیار جزئیات میدهد.
در این اواخر در اثر طغیان آب دریای آمو هزاران جریب زمین و صدها خانه در ولسوالی قرقین ولایت جوزجان تخریب و به کام دریای آمو فرو رفته است. این مسئله باعث نگرانی باشندگان ولسوالی قرقین و مسئولان محلی در این ولسوالی شده است. حق نظر قرقین عضو نظارت معارف ولسوالی قرقین برای دیوازادی گفت پیش از این یک قبرستانی را آب دریا با خود برده بود و این بار آب دریا در یک کیلومتری مکاتب رسیده است. وی به ادامه صحبتهایش می گوید تخریبات دریا همکنون وقفه جریان داشته، مکتب متوسطه جویسرای، مکتب مرکزی مختوم قلی فراغی و لیسه زکور دینار تحت تهدید شدید آبخیزی دریا قرار دارد.
همین حالا ما چشم دید عینی شاهد حال هستیم که حتی مکاتبای ما مردم تهدید کرده رایست. حتی به مکتب متوسطه جویسرای یک کیلومتر مانده که قریب دریا تخریب کنه، با دفت مکتب مرکزی مختوم قل فراغی هم یک کیلومتر مانده دریا تخریب کرده رایست و مکتب لیسه زکور دینار هم همچنان. در این عرصه توجه دولت صورت نگیرد، ممکن ولسوالی قرقین از جغرافیای افغانستان حذف شود.
عبدالشکر جاهد ولسوال قرقین نیز با تایید این موضوع میگوید از سال 1388 الا سال 1395 بیشتر از 900 منزل رهایشی تخریب شده و در حال حاضر 50 منزل دیگر تحت تهدید دریا قرار دارد. ولسوال قرقین افزود:
همیان قریه را بسته برده، مردم متواری شده، به تزیدستان دار آمده، در این تخریبات خود امروزه دارد.
قرار اظهارات مسئولان محلی قرقین تقریبا 65 سال قبل این ولسوالی 14 قریه داشته، ولی اکنون از اثر عدم تحکیم سواحل دریای آمو و آبخیزی های متعدد تنها 3 قریه باقی مانده است و 11 قریه تومی آب شده است. در همین حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان تاکید می‌کند که سواحل دریای آمو از آن سوی کشورهای ازبکستان و ترکمنستان تحکیم شده و از این سبب آب دریا مسیر خود را به جانب افغانستان تغییر داده است. والی جوزجان دلیل تخریب زمین‌های خاک افغانستان را ناشی از تحکیمات در آن سوی دریا می‌داند و می‌گوید در قدم اول آنها هیئتی را به خاطر بررسی و سروی دریا به محل فرستادند و سوی دیگر امروز وزیر خارجه کشور ترکمنستان وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان می شود که این موضوع را با وزیر خارجه ترکمنستان در میان می گذارند.
واضح هست که چیز اساسی باید بکنیم در توان ما فعلا نیست و که باید تحکیمات بسیار اساسی شود، دیوال استنادی کانکریت باید ایجاد شود که از خساره و نقصان زیاد مردم را نجات پیدا بکنه. اما عجالتا برایشان میتونیم که باید توسط بوجی ها باید ما بند ایجاد بکنیم و دکه های ایجاد بکنیم، از تخریبات بیشتر جلوگیری کرده بتونیم. یک بخش کار، دوم بخش کار، انشالله وزیر خارجه کشور همسایه ترکمنستان در ولایت جوزجان سفر داره انشالله و یکی از میوه جای بحث ما روی میگه پس که چطور بتونیم دیگه ما همکاری بکنیم، تحکیمات ایجاد بکنیم. از اون طرف که زیادتر تحکیمات میشه و دریا این طرف لنگر میکنه، زمانی که آب این طرف فشار میاره و این طرف همه یک زمین است که تخریبات کرده میره.
والی جوزجان با این گفته هایش رسیدگی عاجل از امکانات دست داشته تاکید میورزد، ولی میگوید اجالتاً کار اساسی که مقامات محلی بتوانند انجام دهند از توانشان نیست. در این حال مردم محل از نبود یک کار بنیادی شکایت نموده، کار تحکیمات دریای آمو را که در 13 سال گذشته انجام یافته اقدامات نمایشی و زودگذر می دانند. آنها دولت را در این زمینه مقصر دانسته علاوه می کنند که ده ها هزار دلار به پروژه های دریای آمو به مصرف رسیده، ولی این پروژه های دولت در این قبال ناکام بوده است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم فرشته ندا فشرده خبرهای مهم را دارد.
ریاست اجرایه می گوید که حکومت وحدت ملی برای مبارزه با مواد مخدر عزم و اراده قوی دارد. مسئولان فرقه 20 پامیر در قندوز میگویند در نتیجه حملات طیاره‌های بی پیلوت نیروهای ناتو در ولسوالی چهاردره این ولایت 16 طالب مسلح و شمول یک قمندانشان به نام ملا جنت کشته شدند. قمندان گارد خاص معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید منطقه استراتژیک آستانه در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از وجود طالبان پاکسازی شده است. گزارش ها از سومالیا می رسانند که در حمله بر یک هتل توسط گروه تندرو الشباب در موگادیشو حداقل 11 تن کشته شدند. جنگجویان کم از کم 8 سرباز شبه نظامی هندی را در یک کمین کشته و 20 تن دیگرشان را زخمی کردند. بیش از 2 میلیون بریتانیایی خواهان برگزاری همه‌پرسی دومی در مورد عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شدند. و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در قریه در شرق سوریه ده‌ها تن در حمله های هوایی کشته شدند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گزارم. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را می توانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار رهبران زن و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که کار روی اجرای نزدیک به 2000 پروژه ساخت و ساز سرک های روستایی ادامه دارد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه به خبرنگاران در کابل گفت که بسیاری این پروژه ها الی پایان سال جاری شمسی به بهره برداری سپرده خواهند شد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان میگوید برای دسترسی 47% روستانشین به خدمات اجتماعی این وزارت در نظر دارد در 6 ماه آینده بیش از 1875 پروژه سرکسازی روستایی را در این کشور عملی سازد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت روز شنبه به خبرنگاران گفت برای تطبیق این پروژه های سرکسازی به 3 میلیارد دلار بودجه نیاز است.
در کل دهات افغانستان برآورده هایی که صورت گرفته به 86,000 کیلومتر سرک دهاتی نیاز داره. پروژه هایی که وزارت احیا و انکشاف دهات بخصوص در سال جاری روی دست گرفته و طی ماه های آینده اکثریت از این پروژه ها تکمیل شود، هزینه مجموعی 1857 پروژه‌ای که فعلا در 34 ولایت افغانستان در حال جریان است 96 میلیون دلار آمریکایی است که اکثریت از این پروژه هم تا آخر سال مالی 1395 تکمیل میشه.
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید در 6 ماه گذشته با ساخت و ساز سرک ها در دهات کشور که 44 میلیون دلار هزینه برداشت است 1.7 میلیون روستانشین به خدمات اجتماعی دسترسی پیدا کردند. به گفته مقامات این وزارت در 6 ماه گذشته با ساخت و ساز سرک های تازه در قریه‌جات این کشور همچنان برای 21,000 تن زمینه کار فراهم شده است. از سوی دیگر وزارت فواید عامه که مسئولیت عملی سازی پروژه های سرک سازی در شهرها و اتصال ولسوالی ها را بر عهده دارد، نبود امنیت و کمبود بودجه را یک چالش جدی در برابر این وزارت میگوید. محمد مهدی روحانی سخنگوی این وزارت:
در سال جاری 594 کیلومتر سرک است که از جمله 538 کیلومتر آن تحت کار و 57 کیلومتر آن تکمیل شده است. که متبقی آن در حدود 60% پیشرفت کاری دارد. اگر مشکلات امنیتی ما را تهدید نکند انشاءالله تا ختم سال تمام پروژه های راه‌سازی روستایی وزارت پاید آمد که در ولسوالی های مختلف کشور قرار دارند و تحت کار هستند انشاءالله به بهره برداری سپرده خواهند شد.
پیش از این وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است با عملی شدن 1500 پروژه انکشافی در 5 ولایت 76000 تن به کار و اشتغال دسترسی پیدا خواهند کرد، اما اکنون این وزارت میگوید در نظر است با عملی ساختن پروژه های سرک سازی 17884 قریه را در 34 ولایت افغانستان وصل ساخته و برای هزاران روستانشین زمینه کار فراهم سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در بریتانیا میلیون ها تن خواهان برگزاری همه پرسی دومی شدند. آنان با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالفت نشان دادند. در این حال شماره از رهبران اتحادیه اروپا از بریتانیا خواستند که روند خروج از این اتحادیه را سرعت بخشد. در همه پرسی هفته گذشته 52% بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید.
بیش از 2 میلیون نفر در بریتانیا خواهان همه پرسی دومی در مورد عضویت این کشور در اتحادیه اروپا شدند. در این درخواست آنلاین از حکومت خواسته شده که اگر آرای ماندن یا نماندن کمتر از 60% باشد، به اساس میزان مشارکت کمتر از 75% باید همه پرسی دومی برگزار شود. در همه پرسی روز پنجشنبه 23 ماه جون در بریتانیا 52% به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند. شمار واجدان شرایط رایدهی بیش از 46 میلیون تن گزارش شده بود. حالا پارلمان موظف است تا روی درخواست غور کند، چون به اساس قوانین بریتانیا هر درخواستی که بیش از 100,000 امضا داشته باشد پارلمان باید درباره بحث در مورد آن غور کند. نتیجه همه پرسی بریتانیا واکنش‌های زیاد را در درون و برون از اتحادیه اروپا به همراه داشته است. در تازه‌ترین اقدام دونالد توسک رئیس شورای اروپا یک دیپلمات بلژیمی را برای هماهنگ ساختن مذاکرات با بریتانیا در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا تعیین کرده است. به اساس ماده 50 پیمان لزبون هر عضو اتحادیه اروپا باید مطابق قانون اساسیش از این اتحادیه دارای 28 عضو خارج شود. پیش از این فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی گفته است که 6 کشور مؤسس اتحادیه اروپا از بریتانیا می‌خواهند که هرچه عاجل‌تر روند خروج از این اتحادیه را آغاز کند تا اتحادیه از وضع نامشخص سیاسی برون شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است که فقط 3 ماه دیگر در سمتش باقی خواهد ماند و صدر اعظم جدید باید پروسه خروج از اتحادیه اروپا را نهایی سازد. اما کامرون گفته که برگزاری همه پرسی دومی ممکن نیست. این در حال است که بیش از 148 هزار تن دیگر با امضای یک درخواست از صادق خان شاروال لندن خواستند که استقلال لندن را از بریتانیا اعلان کند و برای پیوستن به اتحادیه اروپا درخواست دهد.
مطالب خبری ما در برنامه حاضر از رادیو آزادی به پایان رسید. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم تا این دم تشکر. حالا هم 2 برنامه هفتوار داریم. نخست رهبران زن، بعد دنبال آن در امتداد لحظه ها.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن امیده قیس مدیر عمومی حقوق ریاست امور زنان جازجان مهمان ماست. او از حامیان حقوق زنان در جازجان است و میگوید در پهلوی وظیفه رسمی درسم میخواند. نقش رهبری زن در جامعه چقدر برایش مهم است؟ عالم رحمانیار با او صحبت کرده است. اینجا از خودش میشنویم.
داشته که دولت کار میکنم. هر روز یه خانم خانه بودم، یک هنگیزی باعث شد تا ما بلند شوم از جایم و در اجتماع باشم و چیزی که یعنی در توان دارم در خدمت هموطنان خود بگذارم و کار را که میتونم و از ما پوره هست نبایدم تا یعنی خاموش بمانه و از استفاده نشه و تصمیم گرفتم تا کسایی که یه خانمایی که متضرر هستن و معروض به خطر هستن، چون خودم هم به همونت یک حالت قرار داشتم و درد از اون رو زیادتر درک میکردم نسبت به دیگر، و تصمیم گرفتم تا تنها وظیفه ما در خانه و خانواده نیست، باید در اجتماع هم فعالیت داشته باشم. قبل از اینکه من مامو شوم، البته یک دستگاه قالین بافی بگویم داشتم، 3-4 نفر از خانه هم بود و 2-3 نفر شاگردای که بیرون هم می آمدن می آموختن داشتم که برای از اونا امو عرفی قالین بافی را می آموختندم و تقریبا یک 20 نفر آموخته که فعلا از استفاده می برن و حالی هم ادامه داره کار از اونا، یعنی همچنان کار خود پیش می برن و بعد از او یک مدتی را هم در کشور ایران بودیم، البته تقریبا نزدیک به 7 سال به کشور ایران بودیم و بعد از اینکه از اونجا برگشتم رسمن کارمند دولت شدم و به صفت مدیر عمومی که بس 5 بود در ریاست امور زنان استخدام شدم. بعد از او تربیه معلم رفتم و او را هم تمام کردم و فعلا مسئله سال 4 حقوق علوم سیاسی بخش رشته قضایی هستم در مؤسسه علی عرشیر نوایی. ان قریب است که به درجه لسانس فارغ شوم. اولادای ما البته 6 تا اولاد دارم که 4 دختر و 2 بچه است. دختر کرانم انجینری میخونه در پانتون دولتی و دختر دومم اقتصاد میخونه و متبقیشان متعلم هستن. البته بچه کلانم امسال فارغ شده از مکتب که هنوز امتحان کنکور نداده.
پدر اولادا چیکار میکنه؟
پدر اولادا قبلا به صفت عمر المپیک در لجوزشان بوده یک مدتی و متاسفانه در سال 1388 پدر اولادای به اثر یک حادثه ترافیکی جان خود دست داد. بعد از او من ماندم موقعی زندگی.
فعلا که کارمند دولت هستین از زندگیتان راضی هستین؟
فعلا شکر خدا بسیار خوب است، بسیار بسیار خوب است. اگر فرزن یک خانم همت نکنه و بگویه که هیچ چیزی امکان نداره، زمانی که من شوهر خود دست دادم امکان نداره که من به یک جای برسم، یعنی همه چیز تمام شد، تنها بستگی به همون شخص داشت که بعد از اون من نمیتونم زندگی کنم. البته اولش سخت است، هر کس فکر میکنه که زندگی دیگه تمام شد، پیش بردنش هم اگر غیر ممکن نباشه بسیار بسیار با مشکل است، یعنی من نمیتونم. ولی نه، اگر کسی همت داشته باشه تسلیم مشکلات نشود، مجادله کنه، همیشه پیروز است، همیشه برنده است. و ما خودم میره تجربه کردیم. من خانم خانه بودم که بعد از اینکه از مکتب یعنی مکتب رها کردم 16 سال خانم خانه بودم و کار حرفه‌ای میکردم و کارمند دولت نبودم. فعلا 7 سال است من در دولت کار میکنم و از این زندگیم بسیار 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 راضی هستم. اولادای ما هم رساندیم تا حد امکان، البته چیزی که در امکانات ما بوده و کوشش نهایی خدا میکنم از این و بعدم که اونا را هم برسانم و خودم هم یعنی به این درجه که اگر لسانس هم باشم اکتفا نمیکنم، کوشش نهایی خدا دارم اگر خداوند کمکم کنه انشاءالله واسطه خدا بیارم.
معاش دولتی کفایت میکنه در حالی که ایاشه باتی یک فامیل به دوش شماست؟
درست است که معاش دولتی بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد است، درآمد ما بسیار کم است، در مجموع کشور ما مشکل داره، مشکل اقتصادی است. اما یک موضوع دیگه هم است، اگر ما قناعت داشته باشیم میتونیم که همین یک مدیریت درست بکنیم و از همین معاش کم دولت همه چیز خود را تنظیم کنیم. حتمی ضروری نیست ما مثل دیگرا بپوشیم، مثل دیگرا خانه مجلل داشته باشیم، همین که ما راحت هستیم، همین که ما یعنی یک سفره آرامی که دو کدام مشکل اضافی این بعضی مواردی که طبیعی است دیگه او در خانواده است و کوشش میکنیم که همه دور همین سفره آرام باشیم و با یک لبخند خوب امو نان که در روز سفره است صرف کنیم. همین خودش یک نعمت بسیار بزرگ است. اگر قناعت داشته باشیم به همو همو میتونیم، اگر قناعت نداشته باشیم تمام دنیا هم از ما باشه بازم میگیم که من هیچ چیز ندارم و این بسیار کم است برم.
روزی شده که در اداره احساس برتریت بالای زیر دستایتان کرده باشین، یادتان می آید و یا خود به صفت یک مدیر قانونشناس جلوه داده باشین؟
البته هیچ وقت زیر دست ما حساب نمیکنیم، چون ما همه همکار هستیم در اداره و اداره ما هیچ وقت به شمول رئیس ما هیچگاه ما یکی از دیگر خود برتریت نمیکنیم. این احترام موقف وجود داره، درست است، اما ما هیچگاه نمیگیم که فلان شخص زیر دست فلان شخص باشه. ما همه گه همکار هستیم. البته ما در بخش امانگی برنامه ها و ارتقای ظرفیت خانم کار میکنم و برنامه های که خانم هایی که واقعا ضرورت باشه ما لیست میکنیم، که یعنی کسایی که به دوره های قبلی بودن شامل پروگرام بعدی نباشن، یعنی همه از این موضوعات استفاده کنن.
بعد از ختم تحصیل چی تصمیم داریم؟ آیا میخواییم رئیس شوین؟
طبعا هر شخص ایده خود داره و من هم آرزو دارم که بتونم یک روز رهبر مستقل یک اداره باشم و این آرزو دارم، در برابرش اطمینان کاملا دارم که انشالله ما به آرزو خواهیم رسید.
اداره‌ای که شما فعالیت میکنین زیادتر روی کدام موضوعات بحث میکنن؟ زیادتر کدام قضایا باعث نگرانی شماست؟
یعنی اکثر قضایای ما را لط کوبی فرار از منزل تشکیل میده. فرار از منزل که خانواده های ما از عدم آگاهیشان نمیفهمند که این حق دختر ماست که باید یک شخص برای یعنی تشکیل خانواده انتخاب کنند. این حق ازشان میگیرن. اکثریت قضایای ما میست و ممانعت از حق میراث هم داریم.
من حیث سوال آخر، شما گفتین که از حقوق زنان دفاع میکنین، شما حق از ایره دارین که از محبس زنانه دیدن کنین و دوسیه های از اونا را نظارت بکنین؟
ما هفته دو بار از محبوسین حناسیه دیدن میکنیم و هم از تربیه و اصلاح اطفال مجوزین تحت سن از هر دوی از اینا دیدن میکنیم و دوسیه های از ایره اجازه داریم که نظارت کنیم ازش و دوسیه های از اینا زمانی که فرمان مقام ریاست جمهوری صادر میشه به تطبیقش ما عضو هستیم. تطبیق که میشه ما دوسیه های از اینا رو میبینیم که آیا شامل این فرمان میشه خانم ها، یعنی ما تمام دوسیه های که هست میشه. ولی در بخش ما حاکم ما در جلسات قضایی جلساتی که برای امو گرفته میشه برای امو اشخاص در دیوانی که باشه فرق نمیکنه، مدنی باشه یا جزایی باشه، ما حق اشتراک داریم، میتونیم از او جلسه نظارت کنیم که واقعا فیصله درست شده و یا هم حق تلفی شده و ما اونجا میتونیم که اظهار نظر کنیم، رد کنیم و دلیل خود داشته باشیم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است جاده های پرخم و پیچ زندگی را به تندی تی نمایید. شما حتما درباره گادی شنیده اید و یا هم گادی سواری نموده اید، اما در مورد تاریخ، ارزش و ساختن آن شاید کمتر توجه نموده باشید یا هم هیچگاهی در این باره نیندیشیده باشید. گادی در اکثر مناطق آسیای میانه رواج دارد، مگر با آمدن تکنولوژی کمتر گردیده و مردم از آن استفاده نمی کنند. گادی در جامعه افغانی یک فرهنگ قدیمی محسوب شده و تأثیرات خود را بالای مردم داشته است. برنامه کنونی در امتداد لحظه ها را به همین ارتباط تهیه نمودیم که تقدیمتان می شود. با ما باشید.
سر گادی ماه تا با نبردی لالا گادی آن تو بگیده بگردان، سر گادی گل خندا نبردی لالا گادی آن تو بگیده بگردان، نگفتی عاشقش تنها میمانه لالا گادی آن.
شنونده های عزیز، گادی یکی از وسایل است که در طول سالها به اشکال مختلف ساخته شده و از آن برای حمل و نقل کار گرفتند. گادی انواع متفاوت داشته که گاهی آنقدر معمولی و ساده و بسیط ساخته شده است که از آن بعضی ها به قسم شوخی و مزاح هم گپ های را یاد می کنند. اما گادی های زیبای هم بوده که در آن به اصطلاح شو و عروس را می بردند. طوری که دیده می شود گادی سابقه طولانی دارد و مردم از روزگاران قبل برای آسوده حالی خیش از حیوانات کار گرفته و برای استفاده بهتر از آن گادی ساخته شد که ابتدا از این وسیله شاهان استفاده می نمودند. حتی ملکه انگلستان تا اکنون هم در برخی موارد در رفت و آمد خود از گادی و کالسکه کار می گیرد. دکتر زرغونه زیور استاد پوهنتون کابل می گوید گادی بسیار سابق رواج یافته که به مرور زمان در شکل و ساختمان آن تغییرات آمده است. او می گوید
گادی از زمانه سابق یا زمانه قدیم که برای رفت آمد شاهان استفاده می شده، در او وقت شروع شده، تاریخ سابقه داره. تا وقتی که مثلا موتر و دیگه وسایل نقلیه نبوده از زمین گادی استفاده می شد. مردم عام از این گادی استفاده نمی کردن. آیسته مردم عام هم از زمین گادی به حیث وسایل نقلیه استفاده می کردن. خصوصا در افغانستان زیادت در شهرهای رواج داشت، در اطراف ها قدر چی نداشت سابق. حالا هم گادی موجود است، مگر در شهر کابل سابق یک منطقه بعد منطقه دیگه بعضی رفت آمد می کردن.
گادی علاوه بر افغانستان در هندوستان، پاکستان، بنگلادش و بعضی جاهای دیگر هم رایج می باشد که در بعضی جاها زیاد معمول بوده و در جاهای هم به ندرت دیده می شود. همچنان گادی در ادبیات شفاهی و تحریری هم بی تأثیر نبوده و در قصه ها و افسانه ها و دو بیتی ها یاد گردیده است و دلسوزی بر حیوانی که گادی را می کشاند ذکر شده است. باز هم خانم زرغونه درباره گادی و گادی سواری چنین توضیح می دهد.
امی حیوانی که خصوصا اسب در افغانستان زیادتر یا در کابل از اسب ها زیادتر استفاده می کردن و حالا هم اسب موجود است. منتها من از احساس انسانی باره از اینا قسم ترحم زیاد خفه می شوم که مثلا یک حیوان یا یک چارپای قطر یک باری که سنگین یک چار پنج شش نفر در یک گادی می شینن و او رو کش می کنن. قسم آدم مایوس میشه چرا از یک حیوان قدر آدم استفاده میکنه که بر از اونا باعثی تکلیفی از اونا میباشه. یک احساس خونه هم دارن، مثلا یک بربار فشار سنگین بالای از او باشه آدم متاثر میشه.
ژورنالیست افغان رضوان لال ارمل میگوید گادی یک وسیله عادی نیست که از آن حظ نبری، بلکه گادی سواری کیف خاصی دارد.
گادی یک از وسایل حمل و نقل سابق مردم استفاده میکرد، زیادتر در شهر بود و در قریجات هم بود از استفاده میکرد. در شهر یک خوبیشی بود که بیروبار نبود در وقت و فرصتی بود، هوا آلوده نمیشد، تیل نمیخورد که دود بکنه یا هم گرد خاک نمیکرد و یک خوبیشی بود که همی صدای خود تانگه و صدای پای اسب بسیار خوب میخورد در وقت و در قریجات که استفاده می شد از گادی در او وقت داروسی هم استفاده می شد که آروس هم می برد تانگه یا هم در گادی از یک جای تا دیگر جای می برد یا هم یک چکر زیارت هم می داد یا آروس تا زیارت هم می برد تا خانه شوار خود می آورد. در او وقت ها که یه چیز در قریجات بود، در شهر هم بود از این استفاده می شد، به فکر خودم که جایش موتر گرفت و همون کیفه که تانگه یا هم گادی داشت او کیفه موتر نداره.
آقای لرمل می افزاید که در قریه آنها برای عروس گادی و اسب خاص آماده می سازند که آن را با اشیای مانند پوپک و زنگ و دستمال های رنگین زینت می دهند. همچنان برای اسب گادی بر علاوه خوراکی معمولی آن که جو است، خوراکه های خاص دیگر نیز اضافه می شود تا اسب گادی تندرو باشد و مقاومت بیشتر پیدا کند. خانم عزیزه باشنده شهر هرات که در خانوادهش گادی و اسب گادی داشت چنین می گوید.
وقت ما خودم هم گادی داشتیم، بیادر ما در گادی می ششتیم، می رفتیم به میلا جم، می رفتیم آرسا را ما بدیش می بردیم. ما از هرات هستیم، گادی های لکس هست که زیاد مصرف کده، سرش خوب زینت و خوب همه همه چیزش برابر، سرش خیمه از کلش از قالین و کل شلشل هست. بازن می شیند پنج نفر شش نفر ما بینش می شیند. تو گادی هم هست که همه اسب روز ددان و تخمم می خوره. برش می ده که ای اسب بطن سه نفر برده تو پیش نده خوده. روز ده دانه تخم و یک بوتل شیر بر اسب میده. خو یگان دفعه که تور میخوره اسب گادی که یا بارشی گرنگ میباشه یا نفر پیش روش میایه دگه نفر اسب دگه میایه پیش روش تور میخوره یا میزانش قد کمچین میزانش گادیوان باز او تور میخوره میره دیگه در سن کرف یا نفر میندازه یا اوگار میکنه. دفعه حادثه یادم از که افتادیم این دریافت دیدیم از گادی فضل خدا پای ما دست ما نشکسته دیگه. حالی هم از دوطن ما زیادتر مردم استفاده میکنه از گادی.
باید گفت ایده از مردم گادی را به نسبت داشتن هوای آزاد و عدم خطر آن بیشتر میپسندند و دوست دارند با گادی سفر کنند. مگر اکنون جای گادی را موترها گرفته و گادی بسیار کم پیدا میشود. نرگس باشنده شهر کابل سفر با گادی را ترجیح میدهد.
گادی بسیار خوب، سهولت‌های بسیار مهم را داره و ما در گادی همیشه سفر کردیم. گادی با همیشه با آب و هوای تازه به چیز رفت آمد می‌شود و گادی همیشه به چیز کم نقص دیگه به انسان روبرو نمی‌کنه. بعضی وقت چیز گادی بسیار آب و هوای صاف داره و در موتر که هست بسیار انسان دلبت میشه و همیشه به چیز میشه. ما خودم دو بسیار چیز کردیم، حظ بردیم و بسیار خوشبخت شدیم دو که گادی رفت آمد کنم. حال گادی کم شده چون موتر بسیار زیاد شده و مردم سهولت‌های فعلاً در چیز موتر را می‌بینن.
حیات الله یکی از گادیوان‌های منطقه کوته سنگی شهر کابل می‌گوید امروزه کسی با گادی سفر نمی‌کند و در کابل به تعداد انگشت شمار گادی موجود است که آن هم مردم فقیر و بی‌بساط سوار می‌شود چون کرایه گادی کمتر است.
چیز سوالاتی نیست که سوماس که وقت مردم میره فعال فیلم نمیره. حالا از وقت که کار قدیمی کم شده. دیدیم که سفرهای ما روز رازگار آن میره فعال داره کنم. حالا هر رقم آدم میره وش تو میره سیاسر میره ریسافیت میره. هر رنگ آدم میره بیشتر میخوری تریش بالا تا کار خودش میره دیدیم فایده میره. چه
محمد آصف فقیرزاده باشنده کابل میگوید اکنون که تکنولوژی خیلی پیشرفت نموده است و در سال 2016 قرار داریم پس به گادی چی ضرورت است؟
در شرایط کلینی فکر کنم که استفاده یا توقع از این که ما باید گادی داشته باشیم خیلی توقع معقول، به خاطر از این است که مردم تلاش میکنن به اسرع وقت به مقصد خود برسن، از راه های بسیار سریع استفاده میکنن به خاطر رسیدن. شما مثلا ایجاد ریل های برقی و دیگر ریل هایی که در کشورهای دیگر ایجاد شده، تلاش همی است که باید زودتر خود برسانن، کارها باید زودتر انجام بگیره. دیگه توقع از یک شهر به شهر دیگر توسط گادی رفتن فکر کنم در شرایط کلینی بسیار عملی به نظر نمیاد.
نگفته نماند گادی با اسب آن که در شماره از کشورها به نام کالسکه می‌نامند دو اسبه بوده و از گادی در نقاشی‌ها و رسامی‌های کلاسیک تصاویر زیبایی دیده می‌شود که زندگی مردم سابق را به تصویر می‌کشاند و این خود ارزش والای فرهنگی را می‌رساند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می‌توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 14-71، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه شب ها پرد لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.